کردستان شد رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی به نام کاروان زهر را میشنوید، اما پیش از آن چند خبر مهم. شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز در شهر سمرقند در نشست شورای سران کشورهای ترک‌تبار از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است و گفته که وضعیت افغانستان را باید به سمت مثبت کشاند. در این نشست رؤسای جمهوری ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکیه و رئیس مجلس کشورهای ترک‌تبار حضور داشتند. گزارش ها می رسانند که کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز جمعه 16 تن از جوانان را به اتهام رعایت نکردن حجاب در ولایت تخار شلاق زدند. شاهدان و خبرنگاران محلی به رادیو آزادی تایید کردند که 7 دختر در گروهی از جوانان شامل بودند که برای خرید به مرکز شهر رفته بودند و چاشت گذشته در مسجد جامع شهر طالقان در برابر چشم مردم به هر یک آنها به اتهام رعایت نکردن حجاب و گشت و گذار در شهر تا بیش از 20 شلاق زده شده. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان بنابر دلایل مختلف شماری از مردم را به شلاق زدن متهم کرده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی درخواست کرده که تحقیق در مورد قتل این خبرنگار پیشتاز نباید ناتکمیل بماند. دایی در 12 مای نوامبر سال 2020 میلادی در نتیجه بمبی که در موترش جاسازی شده بود جان باخته است. دیروز جمعه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده تا اواخر این ماه جلسه فوری را درباره ایران برگزار کند. ایران هفته هاست که با اعتراضات مرگبار مواجه شده. سفیران جرمنی و ایسلند در سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورا خواستار تشکیل این جلسه ویژه برای رسیدگی به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران، به خصوص در مورد زنان و کودکان شده است. و قرار است تیم‌های پاکستان و انگلستان فردا بازی نهایی جام جهانی 20 اوره کرکت را برگزار کنند. بازی ساعت 12:30 به وقت افغانستان در ورزشگاه کرکت شهر مالبورن آغاز خواهد شد. در جام جهانی 20 اوره کرکت که از سال 2007 آغاز شده، تا کنون پاکستان و انگلستان هر دو یک مرتبه قهرمان شدند.
کاروان زهر
سلام و روزتان بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و شما را به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست همین برنامه میشنوید که با محروم شدن زنان از کارهای قانونی توسط حکومت طالبان، تعداد بیشتر زنان به کاروبار مواد مخدر رو آوردن.
قاچاق برا بسیار کوشش میکنن که این رقم دختر خانمایی که خیلی سرشان شک نمیره که اینا قاچاق کننده باشه، اینا رو به خود به نحوی نگاه میکنن.
در یک گزارش از کابل میشنویم که تجمع معتادان مواد مخدر در زیر پل سوخته بار دیگر بیشتر شده.
یک هفته قبل از شفاخانه خارج شدم. همینجا هستم و همینجا میمانم.
یک متخصص تداوی معتادان به تازگی یک کتاب طبی را به زبان پشتو ترجمه کرده. وی از اهمیت این کتاب در طبابت برای ما میگوید.
این کتاب در مجموع تمام بحث هایی را که در جریان تداوی باید مد نظر گرفته شود در خود گنجانیده.
عبدالرحمن دلیل برگشتش از جرمنی به کابل و داستان ایتیادش را به ما قسم می کند.
یه آخرهای 2015 من در جرمنی بودم. یه باز یک دختر بود در اونجا ازش آشنا شدم. کردای عراق بود. دیگر راه رسم عاشقی بود دیگه. تقریبا یعنی 3 سال من کار میکردم هم درس میخوندم.
نوریه با شنیدن طعنه های دختران در کوچه با گریه به خانه میآید. در ادامه میشنویم که دختران چه طعنه ای به نوریه زده که خاطره وی را آزرده ساختند.
دختر کس زدید یا چطور؟
نه نزدیم، کاش که میزدیم.
خی چرا گریان میکنی؟
دانه دادیم.
دانه؟ دانه چی را؟
و حال هم موضوع نخست برنامه. سازمان ملل متحد میگوید که با از دست دادن وظایف رسمی و فرصت‌های کاری در افغانستان، حال زنان بیشتر در کاروبار مواد مخدر دخیل شدند. یک گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که با برکناری زنان از کار توسط حکومت طالبان، خانواده‌ها با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شده و تعداد از زنان سرپرست خانواده به کاروبار مواد مخدر رو آوردند. در این گزارش سازمان ملل به نقل از زنان دخیل در کاروبار مواد مخدر گفته شده که قاچاق مواد مخدر در حکومت طالبان برای آنان آسان‌تر شده است. شرح بیشتر موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
این گزارش که به هدف مشخص شدن نقش زنان در کاروبار مواد مخدر و تاثیرپذیری آنان از مواد مخدر تهیه شده، در آن با 19 زنی گفتگو شده که در بخش‌های مختلف کاروبار مواد مخدر در افغانستان دخیل بودند. این زنان به گزارشگران سازمان ملل متحد گفتند که بنابر دلایل اقتصادی و اجتماعی در کاروبار مواد مخدر دخیل شدند، اما علت عمده ادامه کار در این بخش مشکلات مالی بوده است. در این گزارش تاکید شده که با محروم شدن زنان از کار در برخی ادارات رسمی دولتی و کار آزاد، آنان وادار خواهند شد که برای تمویل مالی خانواده‌شان به کارهای بدیل از جمله کاروبار مواد مخدر رو بیاورند. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در این گزارش دریافته که زنان در بیشتر انتقال مواد مخدر به خارج از کشور و توزیع مواد مخدر بالای معتادان از فعالیت‌های معمول زنان دخیل در کاروبار مواد مخدر بوده است، اما روی هم رفته آنان در نوآوری در تولید مواد مخدر به شمول تولید هیروئین نیز دخیل شدند. زنان همچنان در جذب افراد تازه به حلقه قاچاق و تولید مواد مخدر نیز نقش داشتند. از میان 9 قاچاقبر زن، 8 تن آنان به گزارشگران سازمان ملل متحد گفتند که در زمان حاکمیت طالبان قاچاق مواد مخدر برایشان آسان تر شده است، زیرا پلیس زن در سرحدات و شهرها وجود ندارند و آنان از سوی نظامیان طالبان مورد تلاشی بدنی قرار نمی گیرند. خواستیم در رابطه با دخیل شدن بیشتر زنان در کاروبار مواد مخدر و نبود پلیس زن برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر توسط زنان نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما نتوانستیم نظر سخنگوی وزارت داخلی آنان را داشته باشیم. سمینه یادگاری، روانشناس در بخش تداوی معتادان، میگوید زنان بنابر دلایل اقتصادی و روابط اجتماعی در دام مافیای مواد مخدر قرار میگیرند.
خانمایی که روی زمینا کار میکنن من حیث کارگر، اینا آهسته آهسته بلد میشن که چطوری از این مواد پول در بیارن، از این کشتی که میکنن پول در بیارن. مسئله دیگهش روابط عاشقانه که بین دخترا و پسرا در داخل کابل اتفاق میافتاد و شکل میگرفت، دخترا رو به یک شکلی به حلقه قاچاق و مصرف مواد میکشن. قاچاق برای بسیار کوشش میکنن که این رقم دختر خانمایی که خیلی سرشان شک نمیره که اینا قاچاق کننده باشن، اینا رو به خود به یک نحوی نگاه میکنن.
در آخرین گزارشی که در سال 1399 از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر حکومت جمهوری مخلوع اعلان شد، از میان 1179 فرد متهم به قاچاق مواد مخدر در یک سال، 35 تن آنان زنان بودند. وزارت داخلی حکومت طالبان به تازگی اعلان کرده که در یک سال گذشته حدود 2000 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کردند، اما گفته نشده که چند تن آنان زنان بودند.
در این بخش برنامه به وضعیت معتادان بی سرپناه در کابل می‌پردازیم. زیر پل سوخته در غرب کابل پس از وقفه 2 ساله بار دیگر به محل تجمع معتادان مواد مخدر مبدل شده است. مسئولان مراکز ترک اعتیاد در کابل میگویند که بر علاوه مردان در حال حاضر بیش از 50 زن معتاد به مواد مخدر نیز شب و روزشان را در زیر همین پل سپری می کنند. به تازگی کارمندان مرکز 150 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به همکاری نظامیان حکومت طالبان چند زن را از زیر پل سوخته بیرون کرده و آنان را به مرکز ترک اعتیاد منتقل کرده است. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما دنبال کنید.
در اینجا زیر پل سوخته در غرب شهر کابل کارمندان مرکز 150 بستر تداوی معتادان با زنانی دست و گریبانند که شب و روز در زیر همین پلند و از مواد مخدر استفاده می کنند. یک تن از این زنان که ظاهراً بین 35 تا 40 سال سن دارد و از گرفتن نامش خودداری می کند می گوید این چندمین باری است که مواد مخدر را ترک کرده اما باری دیگر با آن معتاد شده است.
یک هفته قبل از شفاخانه خارج شدم. همین جا هستم و همین جا میمانم چون 10 سال شده همین جا هستم. فرزند و هر چی دارم آنان در پرورشگاه هستند در یتیمخانه.
در میان این جمع 1000 نفری معتادان در زیر پل سوخته یک خانواده 4 نفری نیز حضور دارد که مادر، پدر و هر دو فرزندشان معتادند و در همین جا زیر یک پلاستیک با هم شب و روزشان را سپری می کنند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان برای کابل می گوید آنان در همکاری با مراکز ترک اعتیاد با توجه به ظرفیت این مراکز معتادان را جمع‌آوری و به همین مراکز می فرستند.
ما با پل سوخته رفتیم و قصد داشتیم که 20 معتاد زن را جمع‌آوری کنیم، اما ما در آنجا تنها 8 زن را پیدا کردیم و آنان را به شفاخانه انتقال دادیم. این روند همچنان ادامه دارد.
پل سوخته که بزرگترین و مشهورترین محل تجمع معتادان در شهر کابل بود، در سال 1399 به گونه کامل از وجود معتادان پاکسازی شد، اما در ماه‌های اخیر زیر این پل بار دیگر به محل تجمع معتادان مبدل شده است. با کاهش کمک‌های مالی و تکنیکی خارجی با بخش ترک اعتیاد در افغانستان، از میان 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان بیش از 40 مرکز آن در یک سال گذشته مسدود شد، اما ارائه خدمات در مراکز فعال نیز به مراتب کاهش یافته است. یکی از این مراکز مرکز 150 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد در کابل است که در حال حاضر در مجموع 71 معتاد به شمول 22 کودک و 49 زن در آن بستری اند. شایسته حکیم رئیس این مرکز به رادیو آزادی گفت که با وجود مشکلات در هفته های اخیر فعالیت های آنان قسمت نرمال شده و کارمندان آنان جمع‌آوری معتادان را از سر گرفتند.
کارمندای ما به جمع‌آوری هفته دو روز در نای پل سوخته میرن مطابق با پلان ساوی خود و دیگر روزات منطقه های دیگه میرن در قسمت گرفتن مریضا. ما هم مریضا خودشون مراجعه میکنم، هم فامیلایشون میاره، هم تیم ساوی میره. ساوی ما که وقت مطابق با پلان ساوی خود میره در ساها و مریض جمع‌آوری میکنه میره.
حکومت طالبان ادعا می کند که در یک سال گذشته 14,000 معتاد مواد مخدر را تنها در شهر کابل تداوی کرده. شماری از این افراد تداوی شده اما به رادیو آزادی گفتند که هنگام نگهداری در زندان بدون دریافت خدمات صحی با زور به ترک اعتیاد مواد مخدر وادار شدند. به همین دلیل اعراض اعتیاد در آنان باقی مانده و باره هایی از زندان بار دیگر به مواد مخدر معتاد شدند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می‌شنوید که بر علاوه موج متوسط در اف ام 101.5 نیز قابل دسترس است. در این بخش برنامه از ترجمه یک کتاب برایتان میگویم. دکتر ارشاد منصور استاد اسبق پوانتون طبی کابل و متخصص بخش تداوی معتادان مواد مخدر میگوید با توجه به جدیت مسئله مواد مخدر و معتادان در افغانستان، آثار کمتر علمی و درسی در این بخش تولید شده و این کمکاری سبب شده که روند تداوی معتادان نتیجه بهتری به دست ندهد. دکتر ارشاد منصور به تازگی کتاب با عنوان کنسولینگ و گروپ تراپی را از زبان انگلیسی به پشتو ترجمه کرده است. وی میگوید که این کتاب با روانشناسان، کارکنان صحی و اجتماعی مراکز ترک اعتیاد کمک خواهد کرد تا با استفاده از آن به معتادان داخل بستر مشوره هایی بدهند که سبب ترک مؤثر اعتیاد خواهد شد. همکار ما در رابطه با مؤثریت موضوعات این کتاب با دکتر منصور مصاحبه کرده و وی ابتدا در رابطه با اهمیت این کتاب معلومات می دهد.
تداوی اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان یکی از بخش‌هایی است که تا حد زیاد از نظر افتاده و در این بخش مواد درسی، مواد آموزشی و در مجموع منابع علمی بسیار محدود است، مخصوصا در مناطق دور افتاده و در ولایات کشور. از این که افراد مسلکی و کسایی که مصروف تداوی معتادین مواد مخدر هستند به مواد بسیار محدود علمی دسترسی دارند و اکثرا از این که مواد کتاب‌هایی که با زبان‌های خارجی هستند قابل استفاده نیست. در مجموع معلومات مسئولین و کارمندان مسلکی در این بخش شاهد زیادی را محدود است. به همین اساس من یا مسئولیت خود دانستم که این کتاب از زبان انگلیسی ترجمه کنم و در خدمت تمام کسایی که در ولایات مختلف در سراسر افغانستان مصروف کار در این بخش هستند قرار بدم.
شما در این کتاب که ترجمه کردین با کدام پیام ها رو بروشیدین که در تداوی معتادین مفید هستند؟
کتابی که ترجمه شده در مجموع از شروع تا پایان تداوی اعتیاد به مواد مخدر به بحث میگیره و در حقیقت از زمانی که استفاده کننده مواد مخدر به کلینیک صحی مراجعه میکنه و تا زمانی که ضرورت به کانسلینگ یا مشاورت و روان درمانی داره، تمام این مسائل به بحث گرفته شده و قدم به قدم آنچه یک دکتر و کارمند صحی در هنگام تداوی نیاز داره و موضوعات را که باید با مریض برسانه و با مریض کار کنه، شامل مراحل مختلف در جریان تداوی احتیاط می باشه. این کتاب در مجموع تمام بحث هایی را که در جریان تداوی باید مد نظر گرفته شود در خود گنجانیده. در ممالک مختلف از این فرمول تداوی یا از این چارچوب تداوی استفاده شده و مؤثریتش ثابت شده و به مو اساس من حیث یک منبع خوب در کشور ما در افغانستان هم از این استفاده شده میتونه و به خاطر تداوی میتونه که محتویات بسیار خوبی را در جریان روان درمانی، مشاورت و کار مسلکی با مریض و کارمندای مراکز تداوی و با افراد مسلکی که در بخش تداوی اعتیاد مصروف هستند فراهم میکنه.
ساحه مواد مخدر بسیار وسیع است. ترجمه و نگاشتن چنین کتاب ها چقدر ضروری است؟
تداوی اعتیاد در افغانستان ضرورت به کار بسیار زیاد داره. استفاده از مواد مخدر یکی از بخش هایی است که توجه لازم و کافی برش صورت نگرفته. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی باعث یک فاجعه بزرگ برای جامعه ما شده. ولی بدبختانه در این بخش نتنهایی که کار نشده، دکترای بسیار کمی در این بخش کار میکنند، افراد مسلکی بسیار محدود در این بخش آموزش دیدن و خدمات تداوی در این بخش بسیار کم است و در عین حال مواد درسی، مواد آموزشی، منابع علمی که به زبان خود مردم باشه و به مردم قابل دسترس باشه بسیار محدود است. به همین اساس کار در این بخش بسیار ضرور است و یکی از مکلفیت های همه مسئولین و متخصصین در این بخش می باشه.
آیا در بخش تداوی مواد مخدر این فعالیتتان کافی است و یا می خواهید که دیگر کتاب ها هم ترجمه کنید؟
ترجمه این کتاب یک قدم بسیار کوچک هست. کار بسیار زیاد ضرورت هست، بخش های مختلف و در مجموع آموزش افراد مسلکی در این بخش ضرورت به مواد علمی و مواد آموزشی داره و باید ترجمه مواد و گردآوری منابع علمی از زبان های معتبر و منابع معتبر در بخش تداوی بسیار ضرور هست و در این بخش کار بسیار زیاد و وقت بسیار زیاد و منابع بسیار زیاد باید مد نظر گرفته شود.
منفعت ترجمه و نگاشتن این چنین کتاب ها برای جامعه افغانی چیست؟
ترجمه این کتاب ها نه تنها ای که باعث افزایش ظرفیت دکترها و کارمندای صحی در این بخش میشه، برای آگاهی عامه مردم بسیار مهم هست، چون اکثرا طرز برخورد با یک معتاد را نمی فهمند و رفتار را که با یک معتاد در پیش می گیرند باعث افزایش مشکلاتشان می شه و باعث تشدید وضعیتشان می شه، در حالی که اگر از ماهیت اعتیاد، از شیوه تداوی، از طریقای کمک با مریضا آگاهی درست داشته باشیم، تا حد زیادتر امکان ازی هست که مشکل اعتیاد در مراحل اولیه به کمک اعضای فامیل و به کمک کارمندای صحی حل شود و از مراحل پیشرفته و پیش نره.
و حال نوبت خاطره برنامه است. عبدالرحمن باشنده ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک که در یک مرکز ترک ایتیاد بستری است میگوید وقتی در جرمنی بود زندگی خوب و خوش داشت، اما زمانی که به افغانستان برگشت به مواد مخدر معتاد شد و از آن پس رابطهش با خانوادهش نیز قطع شده است. دلیل برگشت عبدالرحمن از جرمنی و معتاد شدن وی به مواد مخدر را از زبان خودش میشنویم.
5 سال در ترکیه تیر کردم زندگی میکردم. دیگه آخرای 2015 من در جرمنی بودم. تقریبا یعنی 3 سال من کار میکردم، هم درس میخوندم. کیس من اجتماعی بود. دادگاه کیس اجتماعی از من رد کرده. که آخر یک روز من پلیس اومد دم خانه زنیم، دیسپند نظر گفت بریم. رد مر شدم من افسردگی گرفتم. دیق شده بودم از پشت خانه دیق و هیچ کاری نمیتونستم کنم. هر دفعه که زنگ میزدم بیخی گیریم میگرفت. وشتو که خودم میدیدم که بابام من دخترم نه در دنیا اومده بود من دیپورت کردن. این بابا من گفت من بخیم تر زیر رو میشدم. چند دفعه هر رقم گلی اعصاب گرفتم، گلی خواب گرفتم پیش از دواخانه. دیدم نه کنترل نمیتونم خودم. اگر میشد که آخر یک روز از روی پول سوخته تر میشدم، احساس شدم صحیح کردم. من یارو صحیح کردم گفتم خب من اینجا دیگه شکسته شدم. واقعا ناامید شده بودم. رفتم زیر پول دیگه همونجا یک شیشه گرفتم، یک دو نفر دیگه پولی خوشاندم نو میزدم. من دیدم گفتم بیام بکشم قرض ما. کشیده بودم روز اولی مرا قلبی ضربانش زیاد کرده بود خیلی، یعنی کم دیگه سکته کنم سکته مغزی بیاید. 75 کیلومتر در جرمنی بودم، کلاب من رفتم این شیشه رو شروع کردم، این یواش یواش از خوراک مرا انداخت. این که زدم این بیخی یک رقم مرا دیوانه رو ساخته بود. فکر میکردم یک نفر نال میه دوز میه که من خود کلن باختم. موبایل چی که داشتم، پیسه داشتم، موبایل داشتم، دادم رفت. دست زنیم در نکنه در برژکی 100 یورو رو میکرد که اینجا شاید یک 9000 10000 افغانی میشد در برژ. یکم تال خورد پیسه اول کردن از او، دیگه گوشی موبایل خود سودا کردم. آخر بیخی کالای جانم رفت، کالای چرک و پوه چتل و این چیزا در جان خود میکردم. از زنده بودن خودم اون لحظه که عمل دارم میکشم، اون لحظه از زنده بودن خود پشیمانم. میگم خدای کاش مرا اینجا میگرفت میکشت. خیلی بد دیخ شده بودم، نشسته بودم دیگه زیر اون پول دیگه شرک کشیدم. یک ز سر خود روی زانوی خود ماندم، یادی اولادم، یعنی یک دفعه که اولادم بگو صدا میکنه اون طور شنیدم. اون می گرفتم یک شیشه گرفتم زدم دستور دستور چاک شده بود. اونجا پای بچه ها بود، دستم بوند پیچی کردن قد لاتای همون پیرن میرنشان.
اکرم ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، این رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و در این بخش درامه برنامه را می شنویم. در درامه می شنویم که نوریه با گریه به خانه می آید و مادر و پدرش علت گریهش را می پرسند. نوریه می گوید که دختران همسایه به وی طعنه پدرش را می زنند. اینکه دختران همسایه طعنه کدام کار پدرش را به وی دادند، داستان آن را در این درامه با هم می شنویم.
چرا دخترم؟ چرا گریان میکنی؟ چی گپ است؟
دختر، کس زدید یا چطور؟
نه نزدیم، کاش که میزدیم.
خیلی چرا گریان میکنی؟
دانه دادیم.
دانه چی را؟
دانه بابی ما.
چی؟ دانه بابی تا؟ چطور دانه دادید؟
دخترم، توی جبیه دانه چی را دادید بچم؟
بس بابا، پرسات نکو، هر روزم یال روزم است.
تو خو مرا کمه بفامان، عروس چی حالت هستی؟ چی میگی او دختر؟
راست میگه دخترم، واضح گپ بزن، تانه چی را دادیتا؟
گفتنو نه دختری پدری آمد.
خیر دخترم، گریان نکو، دخترو خواهد چیز میگن دیگه؟
چرا گریه نکنم؟ هر روز برام میگن اون دختر پدری. حالا از دست شرم ده کوچتی شده نمیتونم.
دخترم تشویش نکو، بعد از این دیگه برات نمیگن.
تو هر روز برام میگی که دیگه برات نمیگن. ایکلوش از دست توست. اگه تو پدر نمیزدی چرا دخترم هم تا نمیدادن؟
خیره دختره میگه پادا باندگه کسی که تی بابی خود تو گب نمیزنه. دختره خواه میش که تی یکی دیگه جنگ دو میکنن و یکی دیگه را چیستا نمیتن. چی گب باشه چی کدوم گب دیگه؟
اوزن نوریه راست میگه، ای کلش حدست ماست. اما بادزی هیچ کس به نوریه دختر پدری نخواد گفت. ای نه تو خواد دیدی.
خیلی چی میکنی؟ حال که تیشتو که خودم میزنی؟
ما یک چاره میکنم، یا کت اشتکا یا کت کلانا. تو چی میکنیش دیگه؟
او مردکه بعد تو زر میکنم. سدازی که پای خود دویزه خود کتی مردم در جنجال ننداز. اشتکا خواهد وقت جنگ دوام میکنه، اما بعد چند دقیقه بعد ببینی که بینشان ساتیری جریان داره.
ما دیگه ای بدنامی را تحمل کده نمیتونم. ای درده باید دوا کنم.
دوای چی؟ حال اشتکا رو میزنی؟ چطور؟
نه نه اشتکار چرا بزنم؟ من خیال کدام دیوانه کدی چه بالا؟
خیلی چی میکنی ها؟
تو خود دیدی که چی میکنم. من رفتم دیگه.
او مردکه کجا رفتی؟ گپ من خو گوش کن.
بابا کجا میری؟ ما رو به که میمانی؟
باز خبر خواد شدین که کجا میرم و چی میکنم؟ بیا دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا اینه دستر این چوکی بشی؟
اینه شیشتم.
خوب یادر خدا خیر کنه، چی مشکل داشتی؟
دکتر صاحب 10 سال میشه که من عملی هستم.
عملی چی؟
دکتر صاحب بدبختانه که پودر میکشم.
خود دیگه آل چی تصمیم گرفتی؟
آل میخوایم که عمل ترک کنم.
ای خود تصمیم بسیار خوب است.
دکتر سیب ما گفتم که اگه شما کتم همکاری کنین و مرا در شفاخانه تداوی معتادینتان بستری کنین، این کلان همکاریتان خود بود.
بر دو چشم، این وظیفه ماست.
خانه تان آباد دکتر سیب.
خو آل ایره برم بگوین که خودت تصمیم گرفتی که نشاره تر کنی یا کسی مجبور ساخته؟
چی بگویم دکتر سیب، امی آلات زندگی مجبورم ساخته.
آلات چطور مجبور ساخته؟
امی غمای زندگی بود که مرا به نشه مجبور ساخت. آل باز امی آلات و غماست که مرا مجبور میسازه که نشه را ترک کنم.
من نفهمیدم، روک و پوست کنده گبزن و زور آور.
مردم همیش برم از نشه تا نمیدادن، اما من در قصهشان نبودم چون که تشان عادت کده بودم. اما از این خبر نداشتم که مردم اولاد آدم هم تا نمیتن.
راستی هم که نشه ای بدبختی ها را داره دیگه.
دکتر صاحب دیروز دخترم به گریان خانه آمد، گفت که بابا در کوچه دخترها سرم رشخن میزنن، میگن اول دختر پدری آمد.
خو خیره گریان نکو، تداویت میشه بخیر، باز مثل گذشته خوب خواد چیدی.
دکتر صاحب مکتی اشکا عادت کده، اما اشکای دخترم تحمل کده نمیتونم. بعد از این شه مردارت ترک میکنم، بلی آز خدا مرا کمک کنین.
باز حالا که خودت تصمیم گرفتی که نشارت ترک میکنی، تداویت دوگام آسان شد. ما در شفخانه خود بسترت میکنیم، گلوار جور میشی.
شنونده های عزیز، با تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.